بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا. بحث ما در نشانه های مؤمن تراز، یعنی اگر انسان به چه جایگاهی برسه، به چه ویژگی هایی متصف بشه از نظر دین، از نظر امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، یه مؤمن مطلوبه، یه مؤمن ترازی که میشه جلوی مهمون بذاریم بگیم بهش افتخار میکنه. یکی از ویژگی‌هایی که برای مؤمن تراز در نهج البلاغه شمرده شده و معرفی شده دور اندیشیه. واژه عربیش حزم با ح حسنی، حزم. حزم یعنی که انسان فقط جلو دماغشو نبینه، فقط جلو نوک پاشو نبینه. میخواد حرف بزنه، تبعات چند لایه بعدشو پیش بینی کنه. میخواد انتخاب کنه، آثار این انتخاب رو بررسی بکنه. میخواد حتی سکوت بکنه، تبعاتش رو بررسی بکنه. هر کاری میخواد بکنه به جای اینکه فقط منافع دم دستی زود بازده رو ببینه، یکم منافع دوردست رو و باقی و ماندگارتر رو ببینه. اصلا چون مؤمن عاقله نمیتونه دوراندیش نباشه و چون غیر مؤمن عاقل نیست، فقط منافع فوری و زود بازده رو میبینه. لذا یه گام جلوتر حسرت بخوره که عجب اشتباهی کردیم، کاش عجله نمی کردم، حالا چجوری این خطا رو درست بکنم. من چند نمونه از دوراندیشی مؤمن رو از نهج البلاغه خدمت شما میگم. یکی در سخن گفتن. حضرت امیر علیه السلام در حکمت 40 و 41 نهج البلاغه و در بند 4 خطبه 176 نهج البلاغه میفرمایند فرق مؤمن با منافق، عاقل با احمق اینه: مؤمن قلب و عقلش جلوان، زبانش پیرو و عقلشه، اما کافر، منافق، احمق زبانش جلو حرکت میکنه، قلب و عقلش میفتن به دست و پاش که حالا چجوری توجیهش بکنه. بعد خودشون توضیح میدن، فمن مؤمن قبل از این که حرفی بزنه به آثار و پیامدهای حرفش فکر میکنه. اگر دید همش خیره به زبون جاری میکنه، اگر دید توی یکی از این مراحل شری درست میشه دیگه اون حرفو نمیزنه. اما احمق یا منافق هر چی به ذهنش میاد میگه، بدون اینکه متوجه باشه این حرف به نفعش یا به ضررش. با عرض معذرت یه سطحی از بیتوجهی و حماقت تو خیلی ها هست. مثلا بعضی ها رو دیدین بهش زنگ میزنی بپرسی آقا کی میای، ما منتظرتیم، شروع میکنه من با همسرم رفته بودیم فلانجا، بعد فلانی رو دیدیم به ما گفت اینجوری، بعد اصلا یه چیزایی رو میگه که ربطی نداره. من میگم کی میای ما منتظرتیم، تو بعد بگی مثلا 5 دقیقه دیگه میرسه، شروع میکنه ما الان فلانجا هستیم، بعد اینجوری شد. آدم عاقل هیچ وقت حاشیه هایی رو وارد نمیشه که فردا نتونه توجیهش بکنه. اون چه که لازمه به اون کسی که لازمه به قدر لازم فقط میگه. قبول دارید خیلی وقتا ما مشکل ارتباطاتمون با دیگران این بوده که یه وقتی یه چیزی گفتیم نباید میگفتیم. خب مدیریت و کنترل زبان و سخن بنابراین یکی از نشانه های دوراندیشی یا مصادیق دوراندیشی. تو همین کنترل زبان و مدیریت زبان یه مصداقش رازداریه. آدم یه سری چیزهاش آشکاره، همه میدونن. مثلا من عمامه دارم، سرم همه میدونن من روحانی هم دیگه، درسته؟ یا میدونن من اهل تهرانم، اون اهل مثلا اصفهانه. اینا چیزهای آشکاره، همه هم بدونن چه اشکال داره. اما یه چیزایی هست که همه نمیدونن، خوب و بدش هم فرق نمیکنه، به اینا میگن راز. به عربی میشه سر، یعنی مخفی، پنهان. آدم عاقل دوراندیشیش اینجاست که اسرار خودش رو به هیچ کس نمیگه، حتی به دوست صمیمیش. چرا؟ امام علی علیه السلام میفرماید برای این به تو توصیه میکنم که اسرار خودت رو به هیچ کس نگو، حتی دوست صمیمیت، چون کم نبوده در تاریخ که دوست صمیمی امروز دشمن فردای تو شده. اون موقع تمام اسرار تو دستشه، فاش میکنه، خودت کردی که تقصیر خودت بود، درست شد؟ پس یه مصداقش میشه رازداری. لذا امام علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید راز تو در دست خود توست، مالم تتکلم به، تا وقتی به زبون نیاورد. به محض اینکه به زبون آوردی تو دیگه در گرو و رهن اون هستی، حالا هی باید توجیهش بکنی، دلهوره داشته باشی، استرس داشته باشی، نکنه کسی بفهمه، نکنه بره به طرف بگه خب چرا گفتی، چرا گفتی. تا وقتی که به این راز زبان نگشودی، اون راز در گرو توست، در اختیار توست. تا زبان گشودی تو در اختیارش قرار گرفتی. این میشه یه مصداق. درست شد؟ پس داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ دوراندیشی. یکی از مصادیق اصلی دوراندیشی مدیریت زبان، مدیریت سخن، که در دل همین مدیریت زبان یکیش رازه. مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه اول حکمت ششم میفرماد صدر العاقل صندوق سره، سینه انسان عاقل گاف صندوق اسرارش، سه قفلش کرده، حتی در چهره و لب و لوچش هم جوری نیست که بشه فهمید یه رازی رو پنهان کرده. خب پس یه مصداق این میشه دیگه. چی؟ برای اون دور اندیشی، برای اون دور اندیشی توجه به یه سری اصول در مؤمن اساسه. مثلا به لذت آنی فانی دل ببندم یا به لذت باقی. خب قطعا برای مؤمن که عاقله لذت ماندگار خیلی ارزشش بیشتر از لذت فانی است، ولو خیلی بزرگه و دم دستم است. لذا در جای جای نهج البلاغه شما دیدید، از جمله در خطبه متقین، حضرت در خطبه متقین میفرماید صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. متقین در یه دوره کوتاهی به اسم دنیا صبر میکنن در مقابل معصیت، صبر میکنن در انجام طاعت، اما در عوض یک راحتی و آسایش و لذت دائمی در آخرت در انتظار اون است. منافق برعکسه، احمق برعکسه. دم و خوش باش، حالا فردا خدا بزرگه. این ادبیاتش. پس دومین ویژگی اینه که انسان مؤمن نگاه میکنه ببینه کدوم سود ماندگارتره، ارزشش بیشتره. خب معلومه وقتی سود فانی در مقابل سود باقی باشه، انسان مؤمن سود باقی رو میپذیره. یکی دیگه از این اصول که باعث میشه مؤمن دوراندیش باشه اینه که ببینه آیا رسیدن به یک مطلوبی رنج داره یا گذشتن از اون مطلوب رنج داره. بعضی وقتا یه خوبی هست، برای رسیدن بهش باید رنج رو تحمل کنی. بعضی وقتا یه مکروه و زشتی است که برای ترکش باید رنج رو تحمل کنی. اونجایی که حاصل یک رنج محدود رسیدن به یه مطلوب ارزشمند یا پرهیز از یک زشتی خفت آوره، این رنج در نظر مؤمن لذت. شاید اطرافیانش بگن وای چقدر خودشو به زحمت میندازه، چقدر روزه مستحبی میگیره، چقدر مواظب چشم میشه، چقدر در رفت و آمد با نامحرم سخت میگیره، چقدر... اما این واقعا داره لذت میبره. از چی لذت میبره؟ از اینکه وجدان آرامی داره، نامه پاکی داره، نامه اعمال پاکی داره، و شب که میخواد بخوابه بر فرض که دیگه بلندم نشه بمیره، هیچ حساب کتاب به هم ریخته ای نداره. پس او رنج ها رو برای رسیدن به اون آرامش خیال خودش خیلی شیرین میبینه، اتفاقا تلخ نمیبینه. یادتونه در یکی از درس ها عرض کردم امام علی علیه السلام در خطبه متقین، متقین رو از نگاه مردم نادان که نگاه توصیف میکنه، میفرماد که مردم در شأن متقین میگن لقد خولتو، بابا اینا خیلی قاطی دارن، چون خودشو اذیت میکنن. حضرت میگه بله، لقد خالتهم امر عظیم، شما نمیفهمید، یه مسئله خیلی مهمی اینا رو گرفتار کرده، پریشان کرده، چون حواسشون به اون کار عظیم و امر عظیمه، به نظر شما دارن خیلی سختگیرانه زندگی میکنن، به نظر شما دارن برعکس جماعت حرکت میکنن، اینا عاقلن. چرا؟ چون به باطن اعمال توجه دارن، چون به باطن اعمال و عاقبت کار توجه دارن، اون عاقبت رو دارن به دست میارن. بقیتون به ظاهر و لحظه و آن دل بستید. به تعبیر لیبرال هایی که امروز هم به زبون حزب‌الله خیلی متأسفانه جاریه، میگه تو لحظه زندگی کن. تو لحظه زندگی کن یعنی چی کار داری به آیندهش؟ الان خوش باش. در حالی که عقل و مکتب میگه تو لحظه زندگی نکن، تو برای ابدیت خلق شدی. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید بها جانهای شما بهشت است، خود را به کمتر از بهشت نفروشید. خب برای رسیدن به بهشت قطعا باید از دالان پرپیچ و خم سختی رد بشی. نهج البلاغه است می‌فرماید از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، یا در جای دیگری در نهج البلاغه می‌فرماید حلاوت الدنیا مرارت الاخره و مرارت الدنیا حلاوت الاخره. نتیجه خوشگذرانی بیبندواری در دنیا تلخی آخرت و نتیجه تحمل تلخی زحمات دنیا شیرینی آخرت. درسته؟ یا در عبارت شیرین دیگری در نهج البلاغه حضرت این گونه می‌فرماید از دنیا حفت به شهوات و الجنت حفت به المکاره، یعنی دنیا جذاب شده برای غافلان با شهوات و دلخواه‌های نفسشون و بهشت پوشیده شده از چیزایی که نفس اماره خوشش نمیاد. یعنی برای رسیدن به اون مقامات بلند قرب الله بعد از سیم خاردار نفست رد بشی، سختی‌ها رو بکشی. مؤمن چون عاقله میفهمه این حفت بالمکاره یه مرحله کوتاه و رقیقیه که به راحتی ما ازش عبور میکنه، اما نتیجهش خیلی خوب. مثل همه کسانی که مسابقات سخت شرکت میکنن، بابا طرف نفس نفس میزنه، صخره نوردی میکنه، چند صد متر میره، هم ترسش، هم استرسش، هم سختیش، فشاری که به بدنش، به ششها و ریه‌هاش میاد، همین هست. ولی میدین وقتی رسید به اون بالا و صعود کرد چقدر افتخار داره؟ خب انسان عاقل نتیجه رو میبینه. لذا قرآن دائما میفهمد العاقبت للمتقین، عاقبت خوش فقط برای متقینه، کسانی که تو این دنیا مراقبت کردن. مراقبت. حضرت علی علیه السلام یه تمثیل قشنگی داره در نهج البلاغه برای امام حسن علیه السلام، اینو نوشته در نامه 31. میفهمد ببین دو دسته آدم داریم، یکی داره در دنیا برای دنیا کار میکنه، اصلا آخرت فراموش کرد، یکی در دنیا داره برای آخرت کار میکنه. بعد مثال اینا چیه؟ میگه اونایی که در دنیا گرفتار دنیا شدن مثل مسافرانی هستند که موقتاً در یک سرزمین خوش آب و هوا پر از امکانات دارن زندگی میکنن، ولی به زودی از اینجا میرن به سرزمین خشک و بی آب و علف و وحشتناکی که دیگه تمام هم نمیشه. خب معلوم اینا از مرگ میترسن چون میدونن عاقبتشون چی. اما مؤمنین واقعی کیان؟ کسانی هن که در سفر خودشون سر را به یه کاروانسرای وارد شدن، یه دو سه ساعتی استراحت کنن، حالا کاروانسرا آبش قطع میشه، یکم جاش بده، یکم امکاناتش ضعیفه، میگن ما مهم نیست، دو سه ساعت دیگه میریم. کجا؟ به یک سرزمین بسیار خرم و سرسبز پر از امکانات و لذتها که دیگه اونجا وطن ماست، میمونیم. چقدر فرقه؟ اولی ترس داره از این دنیا بره، دومی شوق داره بره. خب اونی که در دنیا تحمل یکم قطعی آب و فلان حرفا رو کرده، یعنی تحمل سختی ها رو کرده، انسان مؤمن عاقلیه، خیلی فهمش بالاست. اینم یکی از ویژگی‌ها. بنابراین اینکه انسان در این دنیا عاقبت اندیش باشه، حزم داشته باشه، دوراندیش باشه، خودش نشانه ایمان کامله، مؤمن تراز دوراندیش. یکی دیگه از مسائلی که به عنوان نشانه مؤمن تراز مطرح شده اینه که مؤمن تراز در هر چیزی درستترین انتخاب رو میکنه و میان روترین روش رو انتخاب میکنه. میان روی ویژگی انسان مؤمن تراز. من باید این میان روی رو یه توضیح کوتاه بدم، چون گاهی وقتا از این میان روی و اعتدال سوء استفاده میشه. ببین اگر من اومدم گفتم که تو چقدر کوچیکی، به بغل دستید گفتم تو چقدر بزرگی، خب برای هر دوتاتون سوال میاد که تو ما رو با چه معیاری سنجیدی که به اون گفتی کوچیکتر، به من گفتی بزرگتر. مثلا میگم قدتون نسبت به 180 سانت، من 180 سانت مثلا در این سن برای یه مرد حد مطلوب میدونستم، تو کمتری، تو بیشتری، درسته؟ یا وزنتون برای یه مردی تو این سن و سال، مثلا من 70 کیلو رو معتدل میدونستم، تو خیلی بیشتری، تو خیلی کمتری. اعتدال و میانه روی معیار میخواد، ولی هر کسی میتونه خودش رو معیار قرار بده، بگه هر کی از من جلو زد تند رو. مگه میشه؟ مگه تو خودت معیاری؟ معیار همونیست که عقل و دین به ما گفته. مؤمن به جهت اینکه عقلش به برکت بندگی خدا شکوفا شده، همیشه اون نقطه اعتدالی که دین بهش گفته مستقر میشه، نه جلو میزنه نه عقب میفته. پس اعتدال یه وقتی مثل بعضی وقتا تو این کشور ازش سوء استفاده نشه. مثلا یک دولتی میاد شعار خودش میذاره اعتدال و تدبیر، بعد خط معیار رو میکشه عقب که به خودش برسونه، بعد بگه ببین ما رو اعتدالیم، هر کی جلو بیره تند رو، این دیگه فلانه، این نیست با تو، خودت اهل تفریطی، یعنی از معیار خیلی عقبی، خودتو کردی معیار، بعد همه افتادن بیرون خط. خب این که منطقی نیست. بعد ببینیم عقل و منطق و دین چی میگن در هر موضوعی. خب مؤمن میانه رو، مثلا در نهج البلاغه میفرماید که مؤمن در وقت اعطا نه اونقدر اعطا میکنه که خودش گرفتار و نیازمند بشه، نه به بهانه اینکه شاید فردا روز مبادا نیاز داشته باشیم الان از اعطا کوتاهی میکنه. این میانه رو. مثلا در نامه 31 به امام حسن علیه السلام نوشته با رفیقت حتی اگه خواستی قطع رابطه کنی اعتدال رو نگه دار، یعنی همه پولا رو پشت سرت نشکن و خراب نکن که اگر یه روزی خواستید دوباره با هم دوست بشید یه بهانه مونده باشه. اعتدال، حتی با دشمنت اعتدال رو رعایت کن. حالا اگر با یک کسی یا یک کشوری یا هر چیزی سر یه سری مسائل اختلاف و حتی دشمنی دارین، همون حد رو نگه دار، به همه جا دیگه سرعتش نده، سرعتش نده. اعتدال حتی در عبادت، اعتدال. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمایند این که هر چیزی ثواب داره، هر عبادتی ثواب داره، خدا دوست داره، دلیل نمیشه ما بریم انجام بدیم. در نهج البلاغه شریف می‌فرماید که لا قربت فی النوافل اذا اضرت بالفرائض، مستحباتی که به واجبات ضرر برسونن اصلا قصد قربت نمیتونی توش بکنی، چون تو رو به خدا نزدیک نمی‌کنه، چون خدا خوشش نمیاد از این که بری مستحب انجام بدی به خاطر این واجبت بمونه زمین. چیکار کنیم؟ خود حضرت در حکمت دیگری میفرماد اذا اضرت النوافل بالفرائض فرفضوها، وقتی مستحباتی به واجبات ضرر رسون اون مستحبات رو ترک کنیم، این یعنی اعتدال. پس اعتدال هم دوباره از عوارض ایمان و عقله. خدا انشاءالله به همه ما توفیق فهم و اتصاف به این خوبی ها رو عنایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.